سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. اولش تظاهرات هیجان انگیز بود. در مرکز شهر نزدیک ساختمان مجلس بود. هرچند یک راهپیمایی واقعی نبود، چون هیچ کس به هیچ سمتی حرکت نمی کرد و انگار همه به هم چسبیده بودند. افراد سخنرانی می کردند. یکی از بستگان کانادایی زنی که به خاطر پاکسازی اشعه های کشنده در مستعمرات گیلیاد مرده بود، درباره کار برده ها صحبت کرد. رهبر بازماندگان نسل کشی بومیان گیلیاد درباره راهپیمایی اجباری به داکوتای شمالی، جایی که مردم را بدون آب و غذا مثل گوسفند در حصار نگه داشته بودند و اینکه چطور هزاران تن از بین رفتند و چگونه مردم در زمستان با حرکت به سمت شمال و مرز کانادا زندگی خود را به خطر می انداختند گفت و دستی که انگشت نداشت را بالا گرفت و گفت سرمازدگی. بعد سخنرانی از پناهگاه سازمان پناهندگان زنان فراری گیلیاد درباره کسانی صحبت کرد که بچه‌هاشان را از آنها گرفته بودند و اینکه چقدر وحشیانه بوده و اینکه اگر تلاش می‌کردی بچه‌ت را پس بگیری به بی‌احترامی به خدایان متهم می‌شدی. نمی‌توانستم همه سخنرانی‌ها را بشنوم، چون بعضی موقع‌ها سیستم صدا قطع می‌شد، اما مفهومی به اندازه کافی واضح بود. پوسترهای نیکل مقدس زیادی وجود داشت. همه بچه‌های گیلیاد نیکل مقدس هستند. بعد از آن گروه مدرسه ما شروع به فریاد زدن کرد و تابلو نوشته های خودش را بالا گرفت. دیگران تابلوهای متفاوتی داشتند. مرگ بر فاشیست های گیلیاد. همین حالا به پناهگاه بروید. درست در همان لحظه بعضی از مخالفان راهپیمایی با تابلو نوشته های دیگری پیدایشان شد. مرز را ببندید. گیلیاد، عوامل فساد را پیش خودت نگه دار. ما اینجا به اندازه کافی خلاف داریم. حمله را متوقف کنید. عوضی ها به خانه برگردید. بین آنها گروهی از دختران مرواریدی بود با همان پیراهن های نقره‌ای و گردنبند مروارید که روی تابلوهاشان نوشته شده بود مرگ بر کودک ربایان و نیکل مقدس را برگردانید. مردم طرف ما تخم مرغ به سمت آنها پرت می کردند و هر کدام که با آنها می خورد شادی می کردند. اما دختران مرواریدی به همان روش بی تفاوت خودشان لبخند می زدند. ناگهان درگیری رخ داد. گروهی از افراد مشکی پوش که صورتشان را پوشانده بودند رفتند سراغ خورد کردن شیشه مغازه ها. یک مرتبه همه جا پر شد از پلیس ضد شورش. معلوم نبود سر کله آنها از کجا پیدا شده بود. با سپرهاشان به جمعیت ضربه می زدند و به جلو حرکت می کردند و بچه ها و مردم را با باتوم می زدند. تا آن لحظه خوشحال بودم، اما حالا دیگر می ترسم. می خواستم از آنجا بیرون بروم، اما جوری شلوغ بود که اصلا نمی توانستم تکان بخورم. نمی توانستم بقیه بچه های کلاسمان را پیدا کنم و جمعیت وحشت زده شده بود. مردم این طرف و آن طرف می رفتند، جیغ می زدند و فریاد می کشیدند. گاهی چیزی به شکمم می خورد. آرنج بود فکر کنم. تون تون نفس می کشیدم و اشکی که از چشمانم جاری شده بود احساس می کردم. صدای خشن از پشت سر گفت: این طرف. آدا بود. مرا از یقه گرفت و پشت خودش برد. نمی دانم چطور راه را باز کرد. حدس می زنم لگد زد. در خیابان پشت شورشی ها بودیم. همین تصویر را تلویزیون پخش کرد. وقتی تصاویر را دیدم، فکر کردم حالا می فهمم شورشی بودن چه احساسی دارد. مثل حس غرق شدن است. تا حالا هیچ وقت اینقدر غرق نشده بودم. آدا گفت: ملانی گفت شاید تو اینجا باشی. میبرمت خونه. گفتم: نه، اما... نمیخواستم بپذیرم که ترسیده بودم. همین حالا، فوراً، اما اگرم نداره. آن شب خودم را در اخبار دیدم. تابلو نوشته‌ای در دست داشتم و فریاد میزدم. فکر کردم نیل و میلانی از دستم عصبانی میشوند. اما اینطور نبود. در عوض نگران بودند. نیل گفت: چرا اینجوری کردی؟ مگه نشنیدی چی گفتیم؟ گفتم: شما گفتیم باید در برابر بی‌عدالتی ایستاد. و مدرسه هم خب همینو میگه. میدانستم دیگر از حد گذراندم، اما نمیخواستم عذرخواهی کنم. ملانی به نیل و نه به من گفت: حرکت بعدی ما چیه؟ دیزی میتونی یه لیوان آب برای من بیاری؟ یه کمی یخ توی فریزر هست. نیل گفت: خیلی هم بد نشد. شنیدم که ملانی میگفت: نمیتونیم از این فرصت استفاده کنیم. باید مثل دیروز حرکت کنیم. به آدا زنگ میزنم. اون میتونه یه ون پیدا کنه. نیل گفت: هیچ راه بازگشتی وجود نداره. نمیتونیم. با یک لیوان آب به اتاق برگشتم. گفتم: چه خبر شده؟ نیل گفت: تکالیف مدرسه تو انجام دادی؟ 11. سه روز بعد در کلودز هاند دزدی اتفاق افتاد. ملانی گفت مغازه دزدگیر داشت، اما پیش از آن که کسی بتواند به آنجا برسد، سارقان وارد و خارج شدند که مشکل دزدگیر بود. پولی پیدا نکردند، چون ملانی هرگز پول نقد آنجا نگه نمی داشت. اما از مجموعه هنر پوشیدنی چند تکه‌ای برداشته بودند و دفتر نیل را هم زیر و رو کردند. پرونده هایش روی زمین ریخته بود. از مجموعه اش هم چیزهایی برده بودند. چند ساعت و دوربین قدیمی و یک عروسک کوکی عتیقه. نیل گفت آنها آتش روشن کرده بودند، اما به شکلی ناشیانه. به همین دلیل زود خاموش شده بود. پلیس آمد و پرسید که آیا نیل و ملانی دشمن دارند. آنها گفتند نه و همه چیز خوب بوده. احتمالاً عده‌ای کوچه‌گرد به دنبال پول برای مواد بودند. اما می توانم بگویم ناراحت بودند، چون جوری صحبت می کردند که نمی خواستند من بشنوم. وقتی به آشپزخانه می رفتم، نیل داشت به ملانی می گفت: اون دوربینو بردن. گفتم: کدوم دوربین؟ نیل گفت: هیچی، یه دوربین قدیمی. بیشتر داشت موهایش رو می کشید. یک مدل کمیاب. از آن موقع به بعد، نیل و ملانی بیشتر عصبی می شدند. نیل برای مغازه دزدگیر جدید سفارش داد. ملانی گفت احتمال دارد به خانه جدید برویم. ولی وقتی پرسیدم، گفت که فعلا در حد یک ایده است. نیل درباره دزدی گفت خسارتی وارد نشده است. چندین بار این را گفت که من تعجب کردم. جز ناپدید شدن دوربین مورد علاقه‌اش، دقیقاً چه خسارتی وارد شده است؟ شب بعد از دزدی، ملانی و نیل را دیدم که تلویزیون تماشا می کردن. معمولاً خود تلویزیون را تماشا نمی کردن. همیشه فقط روشن بود. اما این بار مصمم بودند. یکی از دختران مرواریدی، معروف به عمه آدریانا، در آپارتمانی که با دیگر همراهان مرواریدی خود اجاره کرده بود، مرده بود. با گردنبند نقره‌ای دور گردنش او را به دستگیره در بسته بودند. کارشناس پزشکی قانونی گفت چند روزی از مرگش گذشته. صاحب یکی دیگر از واحدها بو را تشخیص داده بود و پلیس را خبر کرده بود. پلیس گفت خودکشی بوده. خفه کردن خود به این روش شیوه معمولی است. عکسی از آن دختر مرواریدی درگذشته وجود داشت که به دقت آن را بررسی کردم. گاهی به خاطر لباسهایشان سخت است که دخترهای مرواریدی را از هم تشخیص بدهی. اما یادم هست که اخیراً در کلوس هاند بروشور می داد. دوستش عمه سالی به گوینده خبر هم این را گفت. جایی پیدایش نکردیم. عکسی هم از او بود. پلیس خواسته بود مشاهدات گزارش شود. کنسولگری گیلیاد هنوز اظهار نظر نکرده بود. نیل به ملانی گفت وحشتناکه. دختر بیچاره. عجب فاجعه ای. من گفتم چرا؟ دخترهای مرواریدی برای گیلیاد کار میکنن. اونو از ما متنفرن. همه اینو میدونن. هر دو به من نگاه کردند. چه واجهی برای آن نگاه میشد به کار برد؟ فکر میکنم درمانده. گیج شده بودم. چرا آنها باید اهمیت بدهند؟ بدترین اتفاق روز تولد من افتاد. آن روز جوری شروع شد که انگار همه چیز عادی است. بلند شدم. یونیفرم سرهمی سبز مدرسه وایل را پوشیدم. گفته بودم یونیفرم داریم؟ کفش‌های بند مشکی خودم را با جوراب‌های سبزم جور کردم. موهایم را دم اسبی بستم. بدون دم آویزان که از قوانین اجباری مدرسه بود، بس پله‌ها پایین آمدم. ملانی در آشپزخانه بود. همه چیز گرانیتی بود و من ترجیح می دادم مثل کافتریای مدرسه در و دیوار آشپزخانه پوشش سمقی و بازیافتی می داشت تا بتوانی داخل همه قفسه ها را ببینی. همیشه چیزی آنجا بود که توجهت را جلب کند و بخواهی بهش زل بزنی. بیشتر وعده های غذایی را در آشپزخانه می خوردیم. اتاق نشیمن هم داشتیم که یک میز داشت و برای مهمانی های شام بود. اما ملانی و نیل مهمانی شام برگزار نمی کردند. در عوض جلسه برگزار می کردند که باید با دلایل مختلف خودشان می بود. شب قبل عده‌ای آمده بودند. هنوز چند فنجان قهوه و بشقابی پر از خرده‌های ویفر و تعدادی انگور چروکیده روی میز بود. ندیده بودم آنها چه کسانی بودند چون برای جلوگیری از بروز پیامدهای احتمالی کاری که انجام داده بودم باید در اتاقم که بالای پله هاست می ماندم. این تنبیه برای یک نافرمانی ساده به نظر کمی زیاد می آمد. به آشپزخانه رفتم و روی زمین نشستم. پشت ملانی به من بود. داشت از پنجره بیرون را نگاه می کرد. از آن پنجره می توانستی حیات ما با گلدانهای سیمانی گرد را ببینی که در آن بوته‌های رزماری بود و یک پاسیو و میز و چند صندلی و گوشه ای از خیابان که آن روبرو بود. گفتم صبح بخیر. ملانی برگشت. گفت دیزی متوجه اومدنت نشدم. تولدت مبارک. 16 سالگیت مبارک عزیز دل. تا وقتی که من برای مدرسه رفتن بیرون نرفتم، نیل برای صبحانه نیامد. داشت در طبقه بالا با تلفنش صحبت میکرد. کمی ناراحت شدم. اما نه خیلی. فراموش کار بود. طبق معمول، ملانی من را تا مدرسه با ماشین برد. با اینکه ایستگاه نزدیک خانه ما بود، دوست نداشت من تنهایی با اتوبوس به مدرسه بروم. مثل همیشه گفت، در مسیرش به سمت کلودز هاند مرا هم میرساند. با صدایی که بلند میشد و انگار داشت سوال میپرسید گفت، امشب برای تولدت کیک با بستنی داریم. بعد از مدرسه میام دنبالت. حالا که به اندازه کافی بزرگ شدی، چیزایی هست که من و نیل میخواییم بهت بگیم. گفتم باشه. فکر کردم درباره پسرها و سن بلوغ باشد که به اندازه کافی در مدرسه شنیده بودم. باید مسخره باشد. اما باید با این هم روبرو شد و گذشت. میخواستم بگویم متاسفم که به راه پیمایی اعتراضی رفته بودم، اما به مدرسه رسیده بودیم و من هنوز نگفته بودم. در سکوت از ماشین پیاده شدم. ملانی صبر کرد تا به در ورودی رسیدم. برایش دست تکان دادم و او هم دست تکان داد. نمیدانم چرا این کار را کردم. معمولا نمی کردم. فکر کردم نوعی معذرت خواهی باشد. مدرسه را در آن روز خیلی به خاطر ندارم. چرا باید داشته باشم؟ عادی بود. عادی مثل نگاه کردن از پنجره ماشین به بیرون. همه چیز عبور می کند. این و آن، این و آن، بدون اهمیت زیادی. این ساعتها را ثبت نمی کنی. معمولی هستند. مثل مسواک زدن. موقع نهار بعضی از دوستانم تولدت مبارک را در کافتریا برایم خواندند. بعضی ها هم دست زدند. بعد از ظهر هوا سنگین بود. ساعت حرکت نمی کرد. در کلاس فرانسه نشستم. جایی که قرار بود صفحه ای از داستان میتسو از کولت را بخوانیم. داستانی درباره یک ستاره موسیقی که چند مرد را در کمد لباسش پنهان کرده بود. علاوه بر یادگیری فرانسه، قرار بود بفهمیم چقدر زندگی برای زنان وحشتناک بوده. اما زندگی میتسو در نظر من اینچنین نبود. پنهان کردن مردی جذاب در کمد لباس. دوست داشتم من هم میتوانستم این کار را بکنم. اما حتی اگر چنین مردی را میشناختم، کجا میتوانستم قایمش کنم؟ در کمد اتاقم که نه. ملانی در دم متوجه میشد و اگر هم نه، باید به او غذا بدهم. این ایده را یکم پروراندم. چه جور غذایی را میتوانستم بدون متوجه شدن ملانی بدزدم؟ پنیر و بیسکویت؟ عاشق شدن که دیگر اصلا ممکن نبود. خیلی خطری بود بهش اجازه بدهم از کمد خارج شود. این خیال بافی هایی بود که اغلب در مدرسه می کردم. زمان می گذشت. هنوز مشکلی در زندگیم وجود دارد. هرگز با کسی دوست نشده بودم، چون هیچ وقت کسی را ندیده بودم که بخواهم با او دوست شوم. به نظر می رسید هیچ وقت هم اتفاق نیفتد. پسرهای مدرسه وایل که هرگز، با آنها در یک مدرسه بودم. دیده بودم دست روی دماغشان می کردن. بعضی هاشان هم خودشان را خیس می کردن. نمی توانی با این تصاویر در ذهنت آدم رمانتیکی باشی. در این لحظه احساس افسردگی می کردم که یکی از تأثیرات روز تولد است. منتظر تغییری جادویی هستی، اما اتفاق نمی افتد. برای اینکه خودم را بیدار نگه دارم، موهای سرم را از پشت گوش چپم می کشیدم. هر بار فقط 2-3 تار. می دانستم که اگر هر بار 1 تار مو را بکشم، خطر ایجاد کچلی نقطه‌ای وجود خواهد داشت. اما فقط همین چند هفته اخیر این عادت را پیدا کرده بودم. عاقبت زنگ خورد و می توانستم بروم خانه. در انتهای سالن براق و صاف به سمت در جلوی مدرسه رفتم و خارج شدم. نم نم باران ریزی می آمد. کت بارانی همراه هم نبود. خیابان را نگاه کردم. ملانی در ماشینش منتظرم نبود. ناگهان آدا با آن ژاکت چرم مشکیش کنارم ظاهر شد. گفت زود باش سوار ماشین شو. گفتم چی؟ چرا؟ گفت به نیل و ملانی مربوط میشه. به صورتش نگاه کردم و گفتم حتما اتفاق خیلی بدی افتاده. اگر بزرگتر بودم در جا می پرسیدم چه شده است، اما نپرسیدم، چون می خواستم دیرتر بفهمم، حتی در حد 1 لحظه. در داستانهایی که خوانده بودم با کلمات ترس وصف ناپذیر مواجه شده بودم. آن موقعها برایم فقط 2 کلمه بود، اما حالا دقیقاً احساسی بود که داشتم. وقتی در ماشین بودیم و او داشت رانندگی می کرد گفتم کسی سکته قلبی کرده؟ تنها چیزی بود که به ذهنم می رسید. آدا گفت نه، خوب گوش کن، منم عصبانی نکن. نمیتونی برگردی خونتون. احساس وحشتناکم بدتر شد. چی شده؟ آتش‌سوزی شده؟ گفت یه انفجار. خودروی بمب‌گذاری شده بیرون از کلوتساند. گفتم لعنتی، مغازه از بین رفته؟ اول که دزدی و حالا هم این. گفت ماشین ملانی بود. اون و نیلم هر دو توش بودن. بدون اینکه چیز بگویم دقیقه آن را نشستم. نمیتوانستم بفهمم. کدام دیوانه ای ممکن است بخواهد نیل و ملانی را بکشد؟ آنها خیلی معمولی بودند. عاقبت گفتم پس مردن؟ داشتم میلرزیدم. سعی کردم انفجار را تصور کنم. اما تنها چیزی که میدیدم جای خالی بود. میدانی سیاه.
این داستان ادامه دارد.